ساعت 7 شب ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. درود به شما مخاطبان رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. در آخرین روز دیماه 1402 خورشیدی، شنبه آرامی رو برای شما آرزو می کنم، در روزی پرخبر از منطقه و خاورمیانه که مهمترین خبر اون برمیگرده به حمله به دمشق و کشته شدن 4 تن از اعضای ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی. اما بیش از هر چیز و پرداختن به موضوعات مختلف، مثل همیشه به سراغ خبرها میریم همراه همکارم کیان منفی.
سپاسگزار از شما. خبرگزاری های بین المللی روز شنبه از یک حمله موشکی گسترده به پایگاه عین الاسد در عراق خبر دادند. این پایگاه هوایی از جمله محل استقرار بخشی از نیروهای آمریکایی است. بنابر گزارش ها این حمله از نظر تعداد موشک‌های عمل کننده در زمره بزرگترین حملات به پایگاه عین الاسد در ماه‌های گذشته محسوب می‌شود. بنابر این گزارش، منابع خبری اعلام کردند که گروه مقاومت اسلامی عراق مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. مقاومت اسلامی عراق از زمان آغاز حمله اسرائیل به غزه همواره پایگاه‌های آمریکایی در عراق و سوریه را هدف قرار داده است. ادامه خبرها. همزمان با ادامه بمباران نوار غزه، ارتش اسرائیل از فلسطینیانی که به منطقه رفح پناه بردند خواست در یافتن گروگان‌ها با آن کشور کمک کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از ساکنان رفح گزارش داده که ارتش با پخش اطلاعیه‌هایی از هواپیما آنها را به همکاری تشویق می‌کند. در این حال شاهدان عینی از حمله تانک‌های اسرائیل به محوطه بیمارستان ناصر در خان یونس در شامگاه جمعه خبر دادند. بیمارستان ناصر که اکنون بزرگترین مرکز درمانی فعال در نوار غزه است، به گفته یکی از پزشکان این بیمارستان مملو از بیماران و مجروحان است. به گفته این پزشک، بیمارستان ناصر تنها مکانی است که مردم در آنجا احساس امنیت می کنند، ولی زد و خوردها در اطراف این بیمارستان بسیار شدید است. ارتش اسرائیل میگوید گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا است، از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای عملیات نظامی خود و پنهان کردن گروگان‌ها استفاده می‌کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای کشته شدن 4 تن از اعضای نیروی قدس در حمله موشکی به ساختمانی مسکونی در دمشق را تایید کرد. در این بیانیه گفته شده حجت الله امیدوار، علی آقازاده، حسین محمدی و سعید کریمی از اعضای سپاه قدس بودند که کشته شدند. نور نیوز، پایگاه اطلاع رسانی نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، گزارش داده است که صادق امیدوارزاده، معاون اطلاعات سپاه قدس، و حاج غلام، جانشین آقای امیدزاده، 2 تن از کشته شدگان بودند. برخی فرماندهان سپاه قدس با نامهای مستعار در سوریه فعالیت میکنند. حمله هوایی منتسب به اسرائیل در روز شنبه یک خانه مسکونی در محل المزه در غرب دمشق را که یکی از مقرهای سپاه قدس بود کاملا تخریب کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید در زمان این حمله هوایی جلسه‌ای با شرکت رهبران گروه‌های مورد حمایت ایران در حال برگزاری بوده. منطقه المزه در غرب دمشق مقر نمایندگی سازمان ملل و چندین سفارتخانه از جمله سفارت‌های ایران، لبنان و مقر سپاه قدس است. و آخرین خبر این که خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از حضور فرماندهان سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در یمن برای کنترل و هدایت حمله های حوثی ها به کشتی های تجاری در دریای سرخ خبر داده است. رویترز به نقل از 4 منبع خود در منطقه و 2 منبع ایرانی گزارش داده، پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 15 مهر، ایران ارسال تسلیحات به یمن را تسریع کرده است. پهپادهای پیشرفته، موشک‌های کروز ضد کشتی، موشک‌های بالیستیک نقطه زن و موشک‌های میانبرد از جمله تسلیحاتی هستند که به گفته منابع رویترز از طرف ایران به یمن ارسال شده است. در این گزارش گفته شده که فرماندهان سپاه به حوثی‌های یمن برای شناسایی کشتی‌هایی که به مقر اسرائیل در دریای سرخ در حرکت هستند کمک می‌کند.
سپاسگزارم از همکارم کیان معنوی که خبرهای این ساعت رو به اطلاع شما رسوند. در ادامه به سراغ مجله شامگاهی رادیو فردا خواهیم رفت. حمله منتسب اسرائیل به دمشق و کشته شدن 4 عضو ارشد سپاه قدس جمهوری اسلامی. اظهارات معاون اول ابراهیم رئیسی محمد مخبر که درباره مسائل مختلف به خصوص در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در اوگاندا شرکت کرد. و ماجرای کووید 19 و ادامه قربانیان کووید 19 که همکارم الهه روانشاد گزارشی درباره تازه ترین آمار اون تهیه کرده و با هم خواهیم شنید. اما همونطوری که در خبرها آمد، امروز در حمله منتسب به اسرائیل به دمشق 4 عضو دست کم 4 عضو ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، سپاه قدس، نیروی قدس کشته شدند. همکارم شهاب عموپور نگاهی کرده به این ماجرا و کشته شدن این 4 عضو سپاه پاسداران در دمشق سوریه.
تازه ترین حمله منتسب به اسرائیل در سوریه، کشته شدن دست کم 4 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله 2 مقام ارشد این سازمان را در پی داشت. سپاه پاسداران عصر شنبه اعلام کرد که حجت الله امیدوار، علی آقازاده، حسین محمدی و سعید کریمی از اعضای این سازمان همراه با شماری از نیروهای سوریه در پی حمله روز شنبه کشته شدند. ساعتی پیش از آن رسانه شرق در ایران گفته بود که صادق امیدزاده، معاون اطلاعات نیروی قدس سپاه پاسداران، همراه با جانشینش که از او با نام حاج غلام و اسم مستعار محرم یاد شده، در این حمله کشته شدند. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، ارتش اسرائیل روز شنبه طی یک حمله موشکی به منطقه مسکونی در دمشق، یک ساختمان چند طبقه را کاملاً ویران کرد. شبکه اسکای نیوز عربی نیز از کشته شدن اکرم العجوری از اعضای ارشد سازمان جهاد اسلامی فلسطین در این حمله خبر داد. ساختمانی که طبق گزارش‌ها در پی حمله توسط موشک‌های هدایت شونده دقیق با خاک یکسان شده، به گفته خبرگزاری رویترز توسط مستشاران ایرانی حامی دولت سوریه مورد استفاده قرار می‌گرفت. این ساختمان در محله‌ای با نام مزه در غرب دمشق قرار داشت. این منطقه محل استقرار چندین نهاد بین‌المللی و دیپلماتیک است. بر پایه گزارش‌ها، سفارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران و لبنان هر دو در همین ناحیه قرار دارد. حکومت جمهوری اسلامی از متحدان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برشمرده می‌شود. از بیش از یک دهه پیش و در پی اعتراضاتی که به ضد بشار اسد سر گرفت، همواره شماری از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه حضور دارند. اسرائیل بارها جمهوری اسلامی را متهم کرده که این کشور از حضور در سوریه به عنوان راهی برای تهدید و برنامه ریزی به ضد اسرائیل و همچنین تقویت گروه حزب الله لبنان استفاده می کند. گرچه در اکثر گزارش‌ها حمله اخیر به اسرائیل نسبت داده شد، اما هیچ یک از مقامات این کشور تاکنون مسئولیت اسرائیل در این حمله را تایید نکرده است. در حدود یک ماه پیش نیز خانه رضی موسوی، مقام بلند پایه نیروی قدس، بازوی برون مرزی سپاه پاسداران در دمشق مورد حمله قرار گرفت که به مرگ او منجر شد. آن حمله نیز به اسرائیل منتسب شد، گرچه دولت اسرائیل در تایید آن بیانیه‌ای منتشر نکرد. اما چند روز پس از کشته شدن رضی موسوی، نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، تایید کرد که اسرائیل در سال 2022 دو بار به اهدافی در خاک ایران حمله کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر کنونی اسرائیل، روز پنجشنبه 28 دی ماه در پاسخ به پرسشی درباره حمله به ایران، بدون ارائه توضیح تکمیلی گفت که اسرائیل به ایران حمله می کند.
گزارشی بود از شهاب عموپور درباره حمله به دمشق و کشته شدن 4 عضو سپاه پاسداران که گفته میشه 2 تن از اونها از فرماندهان ارشد سپاه قدس جمهوری اسلامی بودن. اما اندکی و ساعاتی پس از این اتفاق خبر رسید که پایگاه عین الاسد عراق دوباره هدف حمله موشکی قرار گرفته. خبرگزاری های بین المللی گزارش دادن که یک حمله موشکی گسترده پایگاه عین الاسد در عراق اتفاق افتاده. این پایگاه هوایی از جمله محل استقرار بخشی از نیروهای ایالات متحده آمریکاست. بنابر گزارش ها این حمله از نظر تعداد موشک‌های عمل کننده در زمره بزرگترین حمله ها به پایگاه عین الاسد در ماه‌های گذشته محسوب میشه. تقریبا همزمانی این اتفاق با اتفاق صبح شنبه در دمشق به کشته شدن چند عضو سپاه انجامید، یکی از موضوعاتی است که همکارانم در بخش‌های بعدی به طور مفصل به اون خواهند پرداخت. اما درباره حمله به دمشق و کشته شدن 4 عضو سپاه قدس جمهوری اسلامی ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه، و از او درباره تکرار حمله‌های اسرائیل به دمشق پرسیدم و اینکه موضع سوریه چرا سکوت است.
حملات اسرائیل به نیروهای ایرانی در خاک سوریه تقریبا الان 10 سالی هست که ادامه داشته و تواترش بیشتر شده. اما اگر سوریه‌ها تلفاتی دیدن در طول این سالها، تلفات جانبی بوده، یعنی سوریه‌ها هدف نبودن، گرچه خساراتی بهشون وارد شده و به عنوان نمونه میشه به فرودگاه حلب، فرودگاه دمشق اشاره کرد که فرودگاه حلب رو اسرائیل زدن، بازسازیش کردن، به محض اینکه دوباره راه افتاد دو مرتبه زدنش، الان دیگه از بهره برداری خارج شده و ایران اونجا آزادانه نزدیک مرز اسرائیل در جایی که بتونه برای اسرائیل خطر امنیتی ایجاد کنه یا حتی در مواردی برای نیروهای آمریکایی در جاهای مختلفی در سوریه دارای پایگاه و دولت سوریه حسابش رو در واقع روی اینها کنترلی نداره به ظاهر، و در مقابل هم اسرائیلی ها با سوریه ها کاری ندارن، اساسا سوریه در میان هدف نیست.
خب ولی اساسا این حملات در خاک سوریه انجام میشه و این نکته مطرح هستش که برآوردهای اطلاعاتی حالا سازمانهای اطلاعاتی نظامی سوریه چگونه هست در این مواقع، چون این به نظر میرسه که یک ضعف بزرگ باشه برای دولت مرکزی در سوریه.
خب از لحاظ اطلاعاتی دستگاه اطلاعاتی سوریه به پیشرفتگی مثلا دستگاه اطلاعاتی ایران یا دستگاه اطلاعاتی اسرائیل به هیچ وجه نیستند. از طرف دیگر هم همونطور که اشاره کردم، سوریه‌ها درسته که خسارت می‌بینند در این میان و شاید ترجیحشون این باشه که اونها در این عرصه از این معامله کنار گذاشته بشن و در واقع این چنین هزینه هایی رو نپردازن، ولی به نظر میرسه که این هزینه ناگزیریه که در ازای حمایتی که ایران ازشون کرده تا این سالها و در سایه همین حمایت ها بوده که دولت سوریه تونسته دوام بیاره، ریاست جمهوری بشار اسد ادامه پیدا بکنه، به ایران این امکان داده شده که در خاک سوریه به این شکل فعال باشه. و میبینیم که نوع حملات اسرائیل در سوریه هم داره تفاوت پیدا میکنه. اولا مقرهای نظامی بود در مناطق بیرون شهر، یا حتی این مورد اخیر که رضی موسوی رو هدف گرفتن در یک جای در واقع حومه دمشق بود در نزدیک آرامگاه حضرت زینب. ولی این بار این منطقه مزرعه که هدف شده بالا شهر سوریه حساب میشه. در گزارشتون هم اشاره کردید که اونجا جاییست که سفارتخانه‌های خارجی هستن، سفارت ایران در اونجاست، کمی پایین‌تر از سفارت ایران سفارت کاناداست، کشور انواع اقسام سفارتخانه‌ها در اونجا حضور دارند و اون منطقه به طور مشخص که بهش میگن ویلاهای غربی، دو تا موشک بهش خورده، جاهایی است که منطقه‌های اعضای سازمان جهاد اسلامی، نفرات بلندپایی سپاه پاسداران و حزب الله لبنان که در اونجاها مناطق مسکونیه عمدتاً، و این ساختمانی هم که موشک بهش خورده گویا در اونجا به عنوان یک پایگاه اطلاعاتی ازش استفاده می‌شده. خب به هر حال داریم می‌بینیم که الگوی حملات اسرائیل در سوریه داره فرق میکنه، نقطه زنی دارن میکنن و مناطق داخل شهری رو دارن هدف میگیرن، نه صرفا اهداف نظامی رو.
در میان مدت به نظر شما دورنمای این اتفاق و اتفاقهای مشابهی که در این چند وقت همونطوری که گفتید شدت گرفته، تأثیرش در این منازعات منطقه‌ای و مشخصا تأثیرش در بین مسئولان جمهوری اسلامی در تقابل با اسرائیل چگونه خواهد بود؟
این به هر حال یک بازی دو طرفه است. به قول معروف، به قول انگلیسی ها، اسرائیلی ها دارن طعم داروی ایرانی ها رو به خودشون میششونن، طعم تلخ این دارو رو. به این دلیل که در طول جنگ غزه، چون که نیروهای موسوم به نیابتی ایران برای خودشون حاشیه امنی دیدن و خیالشون راحت بود که نه اسرائیل و نه آمریکا خواهان فراگیر شدن جنگ به خارج از غزه نیستند، اینها شروع کردن به هدف گرفتن اسرائیل و احیانا آمریکا. چون میدونستن که پاسخی که میگیرن پاسخی نخواهد بود که به جنگ فراگیری بیانجامه، مانند مثلا جنگ 2006 لبنان، و به این حملات ادامه دادن، یه حاشیه امنی برای خودشون دیدن. از طرف مقابل حالا اسرائیل هم داره همین کارو میکنه. اسرائیل هم با خیال راحتی از این که ایران هم خواهان این نیستش که وارد جنگ بشه و تا اونجا که ممکنه داره تلاش میکنه که دامن خودش رو از این جنگ مبرا نگه داره و به تبعاتش دچار نشه. اونها هم حاشیه امنی برای خودشون دیدن که تا اونجا که بتونن ضرباتی به ایران بزنن، با آسایش خیال از این که اگر ایران هم برگرده بخواد تلافی بکنه خیلی چیز مهمی اتفاق نخواهد افتاد، چرا که دیدیم تا با الان هم اگر ایران مدعی وارد آوردن در واقع ضربات تلافی یونان شده، اسرائیل در این وقت آسیبی ندیده. در نتیجه این بازی به همین شکل ممکنه ادامه پیدا بکنه، هرچند بازی خطرناکی است، یعنی کافیه که در این وقت محاسبه اشتباه بشه یا کسی سنگی در چاه بیاندازه و بعد این جرقه جنگ بزرگتر ناخواسته ای بشه.
تحلیل مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم ترکیه رو شنیدید درباره حمله به دمشق که به کشته شدن 4 عضو ارشد سپاه قدس جمهوری اسلامی انجامید. اما محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در نشست سران جنبش عدم تعهد در اوگاندا شرکت کرده، در سخنرانی خودش گفته که ایران همیشه به عنوان کنشگری فعال در مسیر حفظ صلح و امنیت و روابط دوستانه میان کشورهای منطقه عمل کرده. این در حالیه که جمهوری اسلامی در همین روزهای اخیر با انجام عملیات‌های فرامرزی نه تنها موجب نگرانی و ناامنی بیشتر در منطقه میشه، بلکه در مواردی به گفته همسایگانش اصولاً حسن همجواری و احترام به تمامیت ارضی کشورها رو هم نقض میکنه. همکارم مهدی بیگی گزارشی تهیه کرده در این باره که میشنویم.
19مین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در حالی در اوگاندا در حال برگزاری است که منطقه خاورمیانه در یکی از بحرانی ترین شرایط خود به سر میبرد. جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در غزه، حمله حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ، حملات گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق و سوریه علیه نیروهای آمریکایی و همینطور حملات اخیر سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق و پاکستان، همه به ناامنی بیشتر در این منطقه دامن زدند. تمام این درگیری‌ها و اوضاع بحرانی خاورمیانه را در نظر بگیرید و حالا به این صحبت‌های محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری ایران که به عنوان نماینده حکومت در این اجلاس شرکت کرده گوش کنید.
جمهوری اسلامی ایران در مسیر ایفای نقش خود در جنبش عدم تعهد و با پایبندی به اصول مندرج در این پیمان، پیوسته به عنوان کنشگری فعال در مسیر حفظ صلح و امنیت و روابط دوستانه میان کشورهای منطقه بوده است.
اما با توجه به شرایط کنونی خاورمیانه و نقش جمهوری اسلامی در افزایش تنش در این منطقه، محمد مخبر چطور میتواند از به گفته او نقش ایران در ترویج صلح و ثبات در خاورمیانه صحبت کند؟ این تحلیل حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه.
اظهارات آقای مخبر دو دلیل اصلی داره. دلیل اول به نوعی میشه نوعی احساس خطر جمهوری اسلامی رو در منطقه نسبت به اقدامات آمریکا و اسرائیل، در شرایطی که ملن جمهوری اسلامی با اقدامات بی‌ثبات کننده خودش به نوعی حساسیت واشنگتن رو هم برانگیخته رو میبینه و به خاطر همین سعی میکنه که به نوعی این کشورها رو نسبت به نیات جمهوری اسلامی خاطرشون رو جمع بکنه. دوم به نظر من یک دلیل این استش که اون فریب روش بازی جمهوری اسلامی در طول 45 سال گذشته بوده، روش فریب راهبردی یا ماسکیروفکای روسی که به نوعی در عرصه دیپلماتیک البته این روش رو جمهوری اسلامی به کار میبنده برای قلب واقعیت، جهت کاستن از فشارها روی جمهوری اسلامی در شرایط بحرانی.
جنبش عدم تعهد یا جنبش غیر متعهدها سازمانی بین المللی است که در اوج جنگ سرد در سال 1961 تشکیل شد. احترام متقابل به تمامیت ارضی و حاکمیت یکدیگر و عدم دخالت در امور داخلی کشورها از جمله اصول این سازمان است. اصولی که رعایت آنها توسط جمهوری اسلامی بارها از سوی همسایگان ایران و کشورهای منطقه مورد سؤال قرار گرفتند. این بخش دیگری از سخنان محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری ایران در اجلاس سران جنبش عدم تعهد.
ما ضمن تأکید بر ضرورت حفظ وضعیت جغرافیای منطقه، خواهان اولویت دادن به توسعه روابط اقتصادی، بازرگانی و تجاری میان کشورهای منطقه از جمله از طریق تکمیل و توسعه راه‌های مواصلاتی هستیم.
توسعه روابط اقتصادی و تجاری و ایجاد زیرساخت‌های حمل و نقل نیازمند امنیت و ثبات منطقه است. تنش‌هایی که جمهوری اسلامی از طریق حملات اخیر خود در عراق و سوریه و پاکستان و همینطور حمایت از گروه‌های مسلحی که در منطقه هستند و آنها را محور مقاومت می‌نامد، اساساً نمی‌تواند امنیت خاورمیانه را تضمین کند. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک در ترکیه:
واقعیت قبل از 7 اکتبر این شکل بود که منطقه داشت به تدریج خیلی آهسته و محتاطانه به سمت یک نوع صلح سرد پیش می‌رفت، نه یک صلح دائمی و پایدار، یعنی به سمت شکل‌گیری یک موازنه قوای درون‌زای منطقه‌ای بین خود کشورهای عمده منطقه یا به سمت ایجاد یک نظم امنیتی جدید منطقه‌ای در سایه عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان.
جمهوری اسلامی از اجلاس سران جنبش عدم تعهد به عنوان تریبونی برای تبیین و ترویج سیاست خارجی خصمانه‌اش علیه غرب و آمریکا استفاده می‌کند. کشورهای عضو این جنبش هم در برخی موارد با ایران همراهی کردند، هرچند ابراز حمایت این سازمان از برخی سیاست‌های ایران تا به حال تغییر چندانی در نگرش جامعه بین‌المللی در مورد این کشور ایجاد نکرده است.
گزارشی بود از همکارم مهدی بیگی درباره سخنان معاون اول ابراهیم رئیسی محمد مخبر در نشست کشورهای سران جنبش عدم تعهد. اما اینجا میشنویم پیام و نگاه شما مخاطبان همیشگی رادیو فردا.
خواستم در مورد حمله پاکستان به ایران و جوابی که پاکستان به حمله موشکی ایران داد خدمتتون عرض کنم که اینا خیالتون راحت باشه که با هماهنگی است و ایران حتی جرأت انداختن یه پوکه خالی توی هیچ کشوری را نداره. همینطور که میبینیم فقط اینها موشک ها را برای هدف قرار دادن هواپیماهای مسافربری و کشتن بچه های این سرزمین، جوان های این سرزمین آماده کردن و توانایی این رو دارن. مطمئن باشید اینا فایده هایی برای دولت پاکستان و حکومت ایران داره. این حملات متقابل، خب نگاه کنید اینا همه هماهنگ شده بوده، حتی با دولت عراق، حتی اون سوریه که دیگه مشکلی نداره، مال خودشونه برای تروریسم پروری و این حماس و حزب الله از اینها.
خب پس از جشن‌ها و دورهمی‌های ایام کریسمس و ازدحام‌ها برای برگزاری مراسم سال نو به ویژه در کشورهای غربی، حالا سازمان جهانی بهداشت میگه که در ماه گذشته میلادی 10,000 تن به دلیل ابتلا به سویه جدید کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن. الهه روانشاد به این موضوع نگاهی کرده که میشنویم.
دکتر تدروس اتانوم گبریسوس، رئیس سازمان جهانی بهداشت، بازوی بهداشتی سازمان ملل متحد، میگوید هرچند 10,000 قربانی کووید 19 در ماه گذشته میلادی فاصله چشمگیر با آمار مرگ و میر در اوج پاندمی کرونا دارد، اما این همه مرگ قابل پیشگیری پذیرفتنی نیست. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا خبر داده که در این زمستان از حدوداً 4 ماه پیش دست کم 16 میلیون مورد بیماری، 180 هزار بیمار بستری شده و 11 هزار مرگ بر اثر آنفلانزا، کووید 19 و دیگر بیماری‌های تنفسی رخ داده است. همچنان توصیه‌ها بر شستن دست‌ها با تأنی و طمأنینه بیشتر و در صورت در دسترس نبودن آب و صابون، ضد عفونی کننده های حاوی الکل 60% و استفاده از ماسک در مناطق پر ازدحام توصیه می‌شوند. اما تأنی و طمأنینه در شستن دست‌ها نکته مهم است و باید چنان باشد که مثلا دوبار در دل ترانه تولدت مبارک را بخوانیم.
اگر
اگر هم حال و حوصله خواندن نداریم، توصیه شده که با تأنی تا 20 بشماریم. اسوسییتد پرس نقل می‌کند که واکسن متحول شده کووید 19 محافظ خوبی در برابر نوع جدید JN1 از ویروس کرونا تلقی شده و افراد بالای 60 سال هم به زدن واکسن آنفلانزا ترغیب می‌شوند، همانی که به زنان باردار نیز توصیه شده است. در مورد کودکان نیز به سبب عدم تکامل سیستم ایمنی بدنشان و بودن در محیط‌های بسته در این فصل سرما و دست زدن به همه چیز از جمله اسباب بازی‌های مشترک، موضوع پیچیده‌تر است. در این گزارش آمده است هر چقدر هم که رعایت کنیم، باز کودکان در این فصل می‌توانند درگیر سرماخوردگی و بیماری شوند. به بزرگترهایی که کودکیار هستند یادآوری شده که کمخوابی، فشارهای عصبی و مشکل کم آبی بدن می‌تواند سیستم ایمنی بدن آنها را جداً ضعیف کند. نکته مهم دیگر انجام آزمایش به محض کشف اولین علائم است تا به سرعت سرماخوردگی یا ابتلا به کووید 19 از یکدیگر تشخیص داده شوند. دکتر تدروس آهانوم گبریسوس، رئیس سازمان جهانی بهداشت، نوع جدید JN1 را از گونه های اومیکرون خوانده و گفته بود که این گونه در حال حاضر برجسته ترین نوع ابتلا در جهان را شامل می شود و واکسن ها همچنان می توانند مؤثر باشند. به گزارش آسوسییتد پرس، مدیر فنی سازمان جهانی بهداشت نیز علاوه بر توصیه های رایج بر توجه به تهویه مناسب هوای منازل نیز تاکید کرده است. به گزارش سایت ورلد اومیتر که از جمله آمار ابتلا به کووید 19 در جهان را رصد می‌کند، در ایران مجموعاً 7,625,463 نفر تا کنون به این بیماری مبتلا شدند و 146,757 نفر از آنها قربانی آن شدند، هرچند که این ارقام بر اساس آمار دولتی ارائه شده است.
گزارشی بود از الهه روانشاد درباره تعداد جدید مرگ و میر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19. اما به جهان ورزش و دنیای فوتبال میریم. کریم باقری، مربی ناماشنای پرسپولیس و بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، به تازگی در یک اظهار نظر ویدیو تلویزیونی اعلام کرده که دلیل اینکه نتونسته دوباره در کنار کادر فنی پرسپولیس باشه فشارهای امنیتیه. برای نگاهی به همین موضوع با امیر خسروجردی، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم لندن، گفتگویی خواهیم داشت. آقای خسروجردی سلام، درباره اظهارات اخیر کریم باقری برامون بگید.
آقای صاحب، خدمت شما و شنوندگان عرض ادب میکنم. کریم باقری به صراحت هم اشاره کرد، حالا قبل‌تر از آقای باقری رسانه‌های مختلف از زبان ایشون و اون چیزهایی که میدونستن و گفتن مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی و در نهایت اطلاعات سپاه نگذاشتن ایشون باشه، چون میگفتن که باید استوریا و اون پست‌هایی که در حمایت از قیام زن زندگی آزادی و به خصوص علی کریمی باشه حذف کنید، که ایشون موافقت هم نکرد و در نهایت گفتش که من خیانت نمی کنم. توی برنامه که با پژمان جمشیدی هم داشت به صراحت اشاره کرد که نبود کریم باقری در فوتبال و به خصوص پرسپولیس به ورزش ربطی نداره و کاملا اعلام کرد که این سیاسیه و امنیتیه. یعنی خود کریم باقری الان داره بیه که اجازه کار بهش ندادن چون نمیخواست مردم خیانت بکنه.
یعنی مسئله که مطرح شده حمایت ایشون از حالا اعتراض‌های سال 1401 هست و همچنین حمایتی که از علی کریمی، دیگر فوتبالیست معترض ایرانی، داشته.
دقیقاً، چون کریم باقری همیشه به صراحت لهجه معروف بوده و تو همین قیام زن زندگی آزادی هم شما اگه خاطرتون باشه در فضای مجازی در صفحه خودش در اینستاگرام به کرات از مردم حمایت کرده و پست‌های بسیاری هم در حمایت از علی کریمی داشت که این موضوع به مذاق حکومت خوش نیامد و اشاره کرد که اگر این کار انجام ندی و حرج نکنی، ما هم کاری میکنیم که در فوتبال نباشی، و ایشون اعلام کرد که من همراهی با مردم و خیلی بیشتر از حضور در فوتبال میپسندم.
درسته. خب اگر به جام ملت‌های آسیا برگردیم، خیلی کوتاه از نتایج امروز برامون میگین آقای خسروجردی که چگونه بوده تا امروز و تا این لحظه؟
بدون خدمتتون عرض کنم بازی کره و اردن در جایی که تا ثانیه‌های تلف شده بازی هم میرفت که با شکست کره جنوبی انجام میشه و شگفتی دوم رقم بخوره، اما در نهایت کره ها موفق شدن بازی رو به تساوی بکشونن. اصلا سرنوشت مرحله بعد یه جدایی با باخت ژاپن مقابل عراق و
تساوی امروز کره و اردن
یه جای عوض شد، احتمال داره الان کره بره با عربستان بازی کنه و اصلا ژاپن بره با اردن. یه میخوام شما بگم که این نتایج خیلی اتفاقات در مرحله هستی به شرط دیمونه رقم میزنه.
سپاسگزارم ازتون و همینطور از مخاطبان رادیو فردا که با ما در مجله شامگاهی همراه بودن. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.